أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل قتار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العلي العظيم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. و لعن و دائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در بحث باب ابتلا و اختبار که دو روایت شریف بود که بیان شد، فقط نکته که باقی میموند این است که در ذیل روایت دوم که فرمودن لیس شیئون فیه قبضون او بستون من معمر الله بهی او نخواهن، که قبض و بست نسبت به اون چه که امر الهی و نهی الهی هست الا فیه لله عز و جل ابتلا اون و قضا، که قضاعات جزئیه و علم جزئی و ابتلاع جزئی نسبت به هر واقعی هست، با توجه به این که تمام افعال انسان مورد حکم است. این مسئله را اگر نگاه بکنیم تمام افعال اختیاری انسان شامل میشه. یعنی این مما امر الله او نهى، این امر الله او نهى قسمتی از افعال اختیاری انسان رو شامل نمیشه، بلکه تمام افعال اختیاری انسان رو شامل میشه. چرا؟ چون ما من عمل الا وله چی؟ الا وله حکم. هر عملی از اعمال ما هست و له حکم، حکمی دارد. حالا در حقیقت حکم تکلیفی که در اینجا هست به یکی از اون احکام خمسه که در روایات فقه ما وارد شده است. پس هیچ عمل اختیاری از اعمال ما نیست مگر اینکه برای او حکم است. اگر هر عملی از اعمال اختیاری ما برای او حکم باشد، پس در حقیقت هر عملی از اعمال ابتلا و قضایی در کار است. یعنی ما به هر عملی از اعمال اختیاریمون مورد ابتلا قرار میگیریم و مورد قضای الهی است این عمل. همین این تو به صلاح روایت دوم که خاص بود، روایت اول که عرض کردیم عام‌تر هم هست، حتی اعمال غیر اختیاری رو هم شامل میشود که تعبیر در اونجا ما من قبض و نابسته، نه اینکه در حقیقت قبض و بستی که امر و نهی بهش تعلق میگیرد، بلکه مطلق قبض و بست که ممکنه دائر مدار عمل من هم نباشد. درسته اون سلام علیکم ورحمت الله فشارهایی باشد، سختیهایی باشد که مثلا بدون اینکه خارج از اراده من در وقت اصلا نبودن من، قبل از تولد من، بر پدر و مادر مثلا دوران موشک‌اندازی، خب این کسانی که حامله بودند خب فرزند اونها مورد قبض و بست قرار می گرفت در همون دوران و فشارها وارد بود دیگه. این عمل اختیاری اون کسی که هنوز زادم نشده بوده نبوده، اما تأثیر داشته، اما در وجود او اثر دارد، حتی قبل از انعقاد نطفه، حتی در حقیقت اجداد و اجداد اجداد هم در این نطفه او تأثیر دارد. تمام اینها از جهت فیزیکی و از جهت پزشکی و از جهت در حقیقت الهی تأثیرات اینها معلومه و رابطه ها لذا اینا عملی نبوده، عمل اختیاری اینا محسوب نمیشه، امر و نهی هم به او برای این تعلق نگرفته بوده، اما تأثیرش ابتلا و قضای الهی در رابطه با این، با این شخص در به نسبت به اون به اصطلاح اعمال نسبت به اون حوادث هم متعلق بوده و هست. پس این دو روایت شریف به نحو عام و خاص، که این خاص تخصیص نمیزنه اون عام رو که بگه فقط این، دقت میکنید، بلکه این خاص هم مثبتی است، داره یکی از موارد او رو توضیح میده در کناری که اون عام سر جاش محفوظ. این گونه نیست که این خاص آمده باشه عام رو از عمومیت بندازه، نه، این یکی از مصادیقشه. در حقیقت اگر یه موقع میگه اکرم العالم، بعد میگه اکرم زیدن، زید را عالم، زید عالم رو هم اکرام کن، این دلیل بر این نیستش که اگر گفتیم اکرم العالم فقط چی باشه؟ فقط زید رو شما باید اکرام بکنید، زید میشه فردش، این فرد رو هم اکرام بکن. لذا اونجا هم اطلاقش سر جاشه، در اون بحثی که عرض شد اطلاق که هر قبض و بستی، و دومی هم اختصاص بعضی مسائلش رو داره میگه، اون قبض و بست هایی که متعلق به امر و نهیه اونها رو هم شامل میشه. خب قطعا در حقیقت اون عمومیت اون قبلی رو از کار نمیندازه که همه اونها ابتلا و قضای، چون قبلی های قضای الهی متعلق قضای الهی هستن یا نیستن؟ یعنی هر قبض و بستی که مورد اختیار منم نباشه، قضا یعنی علم الهی به او تعلق گرفته یا نگرفته؟ خب بله گرفته. آیا میتواند ابتلایی برای من باشد امری که به اراده من نبوده و امر و نهی به او تعلق نگرفته بوده قبلا؟ خب بله میتواند مورد ابتلای من باشد و آزمایشی برای من باشد. پس عام بودن او سر جاش محفوظه، دومی هم خاص بودنش او رو از عمومیت نمیندازه. سلام علیکم. بله نه همیشه هم اینجوری نیست، اما در حقیقت گاهی امر ممکنه قبض باشد، امر در حقیقت به یک در حقیقت چیز خاصی، دقت میکنید، یعنی این گونه نیستش که امر و نهی حتما در حقیقت چی باشن، امر قبض و بست با امر و نهی لف و نشر نیست که بگیم که لف و نشرش در حقیقت مرتبه مشوش کدام به کدام برمیگرده، نه، قبض و بست می تواند قبض گاهی به امر تجلی پیدا کند گاهی به نهی، دقت میکنید، درسته که نهی عموما کفه، عموما در حقیقت انجام ندادنه، اما این گونه نیستش که کف حتما چی باشه؟ قبض باشد، نه، این گونه نیست، یعنی ملازمتی بین به اصطلاح قبض و نهی و امر با بست نیست، ممکنه امر زیغ ایجاد کند برای انسان در جایی، ممکن است که جایی چی امر زیغ ایجاد کند که اون زیغ میشه خودش به نوع نگاه اولی میشه چی قبض، یعنی انسان رو از اون عام بودن و در حقیقت بست مسئله دور بکنه. منتها هم امر و هم نهی میتوانند سبب قبض باشن، میتوانند سبب بست باشن.
قبض و بست هم در دوران قبض هیچ امر و نهی نیست مگر اینکه درش اختلاع هست.
در روایت قبلی که قبض و بست و معنا کرده، قبض و بست در حقیقت یک معنای عامی است. عرض کردم که سختی و راحتی، مرض در حقیقت و چی، چون تو قبض و بسته که برای انسان این تجلی شدیدتر میشه، آشکارتر میشه، امر و نهی خودش رو بهتر نشون میده که میفرماد در قبض و بست ها انسان تفاوت رو احساس میکنه، یعنی اون روحی، یعنی یه موقع از یه امرش به صورت عمومی انسان عادت میکنه برش، اما یه موقع از امر در یه سختی بر انسان وارد میشه اونجا احساس میکنه. لذا اگر فرموده قبض و بست، مال این که مورد ادراک شدید واقع بشه و الا این گونه نیستش که فقط قبض. و عرضم کردیم که هر عملی که داره انسان انجام میده یا قبضی برای او ایجاد میکنه یا بستی، یعنی این گونه نیستش که قبض و بست در بعضی از حالات انسان باشد. حتی هر نفس کشیدن و حتی هر در حقیقت چشم هم زدن قبض و بست توشه. قبض در حقیقت بستن و باز کردن میشه چی؟ بست، نفس کشیدن، دم و بازدم، تمام اینا توش چی هستش؟ در حقیقت احیا و اماته، لحظه به لحظه، همه اینا قبض و بسته. چون قبض اماته مظهر قبض توفیه و احیا مظهر چیه؟ بسته دیگه. اینها یا قوه اسرائیلیه و قوه اسرافیلیه، که قوه اسرائیلیه قوه چیه؟ قبضه، و قوه اسرافیلیه قوه احیا و بسته. لذا اسرافیل مظهر چیه؟ بسته، و اسرائیل مظهر قبضه. اینا همه در حقیقت دیگه سرایت داره، انحصار به موردی نداره، چه مسائل اخلاقی، چه مسائل احکام، چه مسائل اعتقادی، چه حالات انسان، چه در حقیقت حوادثی که برای تمام اینها مظهر قبض و بسته. بله،
اشاره به اعتراض به معنای باز بودن، اختبار و انزوا می‌بینیم. چون این سه تا مفهوم جوهری مشترکش اینه که شخص و شما زندگیشون شما دچار تزلزلی کنن که ماه به زمینش رو بیاد.
بله،
ولی یه نوع سنت زدایی هم هست که فقط سختی میده، نه به خاطر اینکه بیازماید، مثل مثلا معلم کن مربی کنتوری که سختی میده هم به شاگرد که فقط رشد کنه، یا مثل خطاتی که میگه
بله. ابتلا، ببینید ابتلا هم به معنای امتحان آمده، هم به معنای بلا، نه بازشون بلا هم به معنای اختبار آمده، اما هم به معنای بلای خاص که به معنای چی آمده؟ سختی آمده. اما ابتلا در اینجا وقتی که به کار برده میشه، از این که این ابتلا رشد دادن هم تمرین دادن هم نحوه چی هستش؟ نحوه ای از آزمایشه، چون داره تو اینجا امر و نهی رو مطرح میکنه، قرینه خود امر و نهی، قرینه این که رشد میخواد دنبال این محقق بشه، نشون میده که ابتلا ابتلای چیه؟ آزمایشیه که میخواد این رو چکار بکنه. ممکنه با سختی هم همراه باشه، ممکنه با سختی هم همراه نباشه، چون قبض و بسته دیگه. قبض و بست، بست همیشه با چی معمولا همراهه؟ قبض با راحتی. لذا ابتلا نسبت بستم چی شده؟ صدق کرده، که این صدق ابتلا نسبت بست و قبض هر دو که تمام حالاتو میگیره، نشون میده اون ابتلا به معنای چیه؟ عامه، نه ابتلا به معنای خاص که سختی باشه. و الا ابتلا به معنای سختی مناسب بود که قبض رو ذکر بکنن، که اخذناهم بالبأساء و الضراء، که بأسا و ضراء بلاءن، دقت میکنید، این اما بلاء سختن، بلایی است که با اون سختی همراه. اینجا چون هم قبض رو ذکر کرده هم بست، و نشون میده ابتلا هم ابتلا عام میتونه باشه. بله، در روایت بعدی که باب بعدی هم هست، باب سعادت و شقا، و شقا که بحث باب سعادت و شقا، سه تا روایت شریف در این باب آمده. این در این سه تا روایت که روایت اول و دوم و سوم، هر سه روایت هم روایات دقیق و مهمی هستند، به طوری که روایت دوم که روایت خیلی سنگینی است، بعضی از محشین و شارحین فرمودن که این روایات، این روایت تبیینش خیلی سخت و سنگینه، لذا تعبیر گاهی یحتاج الى تکلفات کثیره فی غایت صعوبه، این روایت دوم رو که حالا خدمت اون روایت هم میرسیم تا ببینیم که چقدر میتونیم از نورانیت روایت ایشالله بهره مند باشه. در روایت اول که مرحوم مجلسی در مرات العقول فرمودن که این روایت مجهول اما کس صحیحه، میفرماید که عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله خلق السعاده و الشقا قبل ان یخلق خلقه فمن خلقه الله سعیدن لم یبغضه ابدا و این عمل شر را و این عمل شر را ابغض عمله و لم یبغضه و این کان شقیان لم یحبه ابدا و این عمل صالحا احب عمله و ابغضه لما یسیر الی فاذا احب الله شیئا لم یبغضه ابدا و اذا ابغض شیئا لم یحبه ابدا. که این قضیه کلیه آخر رو به عنوان نتیجه این روایت ذکر میکند که در تبیین این روایت در نهایت باید به کدام نتیجه برسیم؟ به این نتیجه که اذا احب الله شیئا لم یبغضه ابدا و اذا ابغض شیئا لم یحبه ابدا. این در حقیقت نتیجه است که از این روایت شریف میخواد عرض بشه. این که در ابتدای روایت فرمودن که ان الله خلق السعادت و الشقاء قبل ان یخلق خلقه، یعنی چی؟ قبل از این که خلق رو خلق بکند سعادت و شقاء رو خلق کرده است. خب مسلمه که قبل زمانی نیست. آیا شقاوت و سعادت به عنوان دو نمادند بدون انسان معنا میدن؟ یعنی بدون اون در حقیقت کسی که سعید و شقی باشه، سعادت و شقاوت دو موجود خارجی هستن که خلق از سعادت و شقا قبل ان یخلق خلقه. بله، حالا اصل مسئله اون بحث دومشه که خلق از سعادت و شقا قبل ان یخلق خلقه، قبل از اینکه خلق رو خلق بکنه. سوال من این است، قبل از اینکه ذاتی باشد سعادت و شقا آیا به ذات وابسته است؟ یعنی ذاتی باید در کار باشد یا فی نفسه به عنوان یه صفت خودشون چی هستن؟
شاید به معنی جهل مفهومش، جهل ماهیتش، همون معنی که ماهیتش علم
دیگه دوستان توجه بشه به روایت که بعد ایشالا بهت. بله، باز اگر علت قایی هم باشد با عنوان علت قایی آیا بدون ذات محقق است این قایت؟ یا متکی بر ذات است؟ داریم میگیم که ان الله خلق السعادت و الشقاء قبل ان یخلق خلقه، قبل از این که خلق بکند خلقش را. درسته؟ یعنی قبل از زوات ظاهرش این است که بفرمایید قبل از زوات، قبل از ایجاد انسانها خلق کرده از سعادت و شقا را. خب سعادت و شقا بدون ذات یه وصف محقق شده. ما وقتی اوصاف الهی رو میشمریم میگیم خدای که تعالی علیم است. خب بعد از اینی که از جهت وجودی و رتبه ای ذاتی برای حضرت حق در نظر گرفتیم، علیم و قدیر و خبیر رو بار میکنیم بر اون حقیقت ذاتیه. علیم و خبیر و قدیر که بدون ذات امکان پذیر نیست در اونجا. درسته؟ صفت که به تنهایی موجود نیست، تحقق ندارد که. صفت قائم به چی هستش؟ قائم به ذاته. لذا در حقیقت در اینجا هم که میفرماید که بله، خب اب نداره. قایت چیه؟ قایت اون ذات سعید است. یعنی ذات سعید رتبتن مقدمه بر چی هستش؟ ذاتی است که هنوز به سعادت نرسیده. لذا ذات سعید قایته به لحاظ این ذاتی که به اون سعادت نرسیده، رتبتن مقدم است. لذا این ذات به سمت او حرکت میکند. لذا میبیند خودش رو به عنوانی که اون سعادت لازم وجودش است و براش لازم است، کمال اوست. این رو که میبیند یعنی من در حقیقت ما تو بحث به اصطلاح قوه و فعل چی میگیم؟ میگیم در حقیقت قایت در اونجا معنا میشه دیگه. میگیم در حقیقت اونی که از قوه حرکت میکند به سمت فعلیت، اون قوه من نازل اون در حقیقت فعلیت هست. یعنی اون فعلیت جدای از اون نیست این قایت، بلکه من عالی اوست که به تحقق رسیده است. این من نازلشه. دقت کردید؟ یعنی از اینجا داره اون من عالی خودش رو که میبیند پس با ذات هم راهه. این بحثی که در اینجا بیانی که فرمودن که ان الله خلق السعادت و الشقاء قبل ان یخلق خلقه، فرمودن که این خلق در اینجا دو خلق آمده، یکی ان الله خلق السعادت و الشقاء، یکی قبل ان یخلق خلقه. درسته؟ این قبل ان یخلق خلقه این اشاره به همون بحثی است که در یکی دو فصل گذشته نسبت به او بارها در حقیقت بیان شد که خلق، نظام خلق گاهی در نظام قضاست که مرتبه چی هستش؟ مرتبه علم الهی در مرتبه قضا، گاهی در مرتبه علم الهی در مرتبه قدر است. این قضا که میگیم قضای قبل از قدر است، یعنی همون لوح چی؟ لوح محفوظ و لوح محو اثبات. در رابطه با سعادت و شقا، این خلق از سعادت و شقا، نه خلق از سعادت و شقا به نحو صفت، بلکه خلق از سعادت و شقا، یعنی خلق از سعید و شقی. در کدام مرتبه؟ در مرتبه لوح محفوظ و قضا. قبل ان یخلق خلقه، قبل از اینکه به مرتبه ایجاد و عین برسن، قبل ان یخلق خلقه، یعنی قبل از اینکه به مرتبه ایجاد و عین اینها خلق برسن و این خلق عینی محقق بشود، در مرتبه قضای الهی این خلق چی بوده؟ محقق بوده است. پس در حقیقت رتبتن مرتبه خلق سعادت و شقا یا سعید و شقی، که از سعید و سعیدون فی بطن امه، یا از سعید و سعیدون فی الازل، یا از شقی و شقیون فی الازل، و سعید و سعیدون لم یزل، که در بعضی از در حقیقت متون آمده یا به نحو روایت بعضیش آمده، این سعید به سعید است لم یزل و شقی شقی است من الازل. بیان این است که یه مرتبه سعادت و شقاوت رو تو مرتبه قضای الهی میبینیم که اونجا لوح محفوظ الهی است، یه موقع سعادت و شقا رو در کدام مرتبه میبینیم؟ در مرتبه عین، در مرتبه تحقق. پس میتونیم بگیم قبلا یخلق خلقه صدق میکند، مجازم نیست. قبلا سلام علیکم، قبلا یخلق خلقه مجاز نیست که بگیم به نحو مجاز داریم اینجا بیان میکنیم، نه، حقیقته که قبلا ان یخلق کدام خلقت؟ خلقت عینیه. پس خلق گاهی به معنای به کار برده میشه منظور خلقت عینیه است فقط، گاهی خلق به کار برده میشه عام است. دقت میکنید؟ اگر خلق در مقابل در حقیقت ابداع به کار رفت، این خلق خاص است همیشه. اگر خلق به صورت در حقیقت در مقابل ابداع به کاران، خلق عام است، هم میتونه خلق مجرداتو شامل بشه، هم خلق چی؟ مکوناتو شامل بشه. پس خلق به صورت خاص در مورد مکونات، یعنی عالم چی؟ عالم مادی، عالم در حقیقت جسمانی، عالم عینی که ما برای ما قابل مشاهده است. اما اگر خلق به کار رفت در رابطه با عالم مجردات، هم این خلاف اصطلاح نیست، به معنای خلق به معنای عامه. اما پس باید با قرینه حواسمون باشه، اگر این گونه به کار میره حواسمون به قرینه باشد که این لذا خلق اول که خلق از سعادت و شقا به قرینه قبلا یخلق خلقه نشون میده که این قرینه چی هستش؟ خلق اول خلق به معنای عام است که مجرد رو شامل میشه، یعنی مرتبه تجردی اینها و علم قضایی اینها، علم قضایی در مرتبه قضایی اینها رو خدای تعالی یک مرتبه خلق به اون موطن تعلق گرفته، قبل از اینکه خلق عینی محقق بشه. خلق عینی پس از او رتبتن محقق می شود، چون زمانی نیست دیگه، چون در اون مورد در اون ترتب مراتب علم الهی بر هم دیگه ترتب زمانی نیست، یعنی ترتب تقدم علم قضایی بر علم قدری بر علم امضایی و اذنی و در حقیقت ایجادی ترتب وجودی است و ترتب در حقیقت علی و رتبی است، نه ترتب چی؟ زمانی. ترتب زمانی نیست، لذا اونجا زمان راه ندارد، نه زمان هست ولی ترتب زمانی نیست در نظام مجردات، چون خود زمان جزء چی هستش؟ عالم مکونات و خلق در حقیقت معنای عینه. تو مرتبه‌ای که فوق او باشد اصلا زمان راه ندارد، لذا اگر کسی بخواد به اون رتبه زمان رو سرایت بده، اصلا زمان رو برده بر نفس خودش مقدم کرده، چون طور عالم زمان از کجا آغاز میشه؟ از خلق عالم مادی و حرکت ماده. حرکت ماده زمان ساز است، تا مادهی نباشد و حرکتی در کار نباشد زمانی محقق نیست. بله البته میتوانیم بگیم زمان هم که یه نسبت و رابطه از روحی دارد، یعنی در حقیقت یه خزینه ای دارد، البته منتها اون خزینه دیگه خزینه عنوان زمان برش نمیشه، اون خزینه این است که هر چیزی در این عالم، هر رابطه‌ای و هر ذاتی در این عالم ظهور پیدا میکند، خزینش خزائنش چی؟ عند الله محفوظه. بله به اون زمان نمیگیم، چون زمان صدق میکند بر تغییر، بر در حقیقت ببینید یه چیزی هستش که میگه ما بر یک امر نازل صدق میکنیم، یعنی بیان ایشون سوالشون این است که آیا وضع الفاظ برای ارواح معانی هست یا نیست؟ اگر من مقدمه رو بگم که شما از آخر گفتید، وضع الفاظ اگر بر ارواح معانی صدق میکند، هر جا که روح معنا دقیق تر باشد باید صدق چی باشه؟ تامتر باشد و اولا باشد. لذا صدق مثلا نور بر اون لامپی که در حقیقت قوی تر است، یا بر نور مجرد یا بر نور الهی، چی هستش؟ صدق. در حقیقت صدق نور اتم است و اولاست تا صدق نور بر مهتابی یا بر لامپ. درسته چه این مادی است؟ بیان ایشون این است، اون در جایی است که اون لفظ وضع شده باشد برای یک کمالی. اگر لفظ وضع شده باشد برای چی؟ یه نقصی، برای یک حدی. اگر وضع شده باشه برای حد، اونجا در حقیقت قطعا به مرتبه بالاتر اون لفظ وضع صدق نمی کند. یعنی اگر برای یه حدی که تغییر یه حده، تدریج یه حده، یعنی تدریج یه کمال نیست، از ضعف عالم ماده است که مجبور کمالاتشو به چی بگیره؟ با تدریج و تغییر بگیرد. و الا تو نظام تجردی تغییر راه ندارد، در اونجا تدریج راه ندارد. نمیتونیم بگیم تدریج در عالم مجردات هم مرتبش این مرتبه بالاتریه. تدریج مربوط به ضعف مرتبه است، نه قوت مرتبه. اما نور مربوط به چی بود؟ به قوت و ظهور بود. ظهور در حقیقت کماله، اونجا در حقیقت فرق میکنه، یا در حقیقت میزان، میزان خودش کماله. لذا در حقیقت این قابل صدق اونجا نیست که بگیم زمان در عالم اله خدای تا. بله گاهن استعمال شده در حقیقت که زمان رو نسبت به مجردات به کار بردن، ولی منظورشون این زمان تغییر تدریجی نبوده، به کار برده شده، اما خلاف اصطلاح، خلاف در حقیقت نگاه اوله. باید خیلی با تأمل و مسامحه تبیینش کرد. اصل این است که اونجایی که وضع شده برای حد، در بالاتر از خودش سرایت نمی کند. بله یکی ایشون شما فرموده بودین. بله بله در حقیقت تقدیرم یه مرتبه شد. ببینید قضا، آیا قضا نسبت به شاء و مشیت الهی آیا تنزل کرده بود یا نه؟ تو مراتب هفتگانه علم گفتیم که چی؟ علم شاء اراده، درسته؟ قضا قدره، بنابر اون که قضا رو مقدم بگیریم، قضا قدره، درسته؟ از نه در حقیقت وشی، در حقیقت امضا، درسته؟ اگر مراتب رو شمردیم این گونه، هر مرتبه نسبت به مرتبه بالاتر خودش آیا تنزل کرده یا نه؟ همین تنزل رو اطلاق چی میکنن به معنای عام؟ خلق. هر مرتبه تنزل نسبت به مرتبه بالاترش خلق اصلاح میشود، که این جعل الهی و خلق الهی به او تعلق گرفت، یعنی تنزل پیدا کرد از مرتبه بالا به مرتبه پایین تر. بله این روایت مربوط جلسه قبل بودا، البته نه این روایت جلسه جلسه بعد شدیم، منتها خوب بذارید تا تمام شه این ذهنتون اگر شکل نگیره نسبت به اصطلاح اون معنا و مقصود روایات، چون این یه روایت به خصوص بعدی که میخواد اینو بیشتر حل کنه. حالا شما هم بفرمایید
استاد. اینجوری میخوام این خدا سعادت و شفاعت قبل از سعید و شری خلق
این منظور. اگر بخوایم بگیم که سعادت و شقا رو قبل از سعید و شقی خلق کرده، سعادت و شقا آیا دو صفت هستن یا نیستن؟
منظور سعادت اینکه محض سعادت،
اگر محض سعادت گرفتیم، محض سعادت در مقابل شقاوت نیست، چون محض سعادت وجوده دیگه، محض سعادت وجوده در مقابل شقاوت، اونو میگن سعادت عامه اسمش. محض سعادت اسمشو میذارن چی؟ سعادت عامه، که متن عالم وجوده. عالم وجود به نظام تشریع هم کار نداره، همه عالم وجود سعید است، اون سعادت در مقابل شقاوت نیست. سعادت و شقاوت کجا مطرح میشه؟ جایی که پای اراده و اختیار باشد. سعادت و شقاوت جایی است که پای اراده و اختیار باشد، که سعید و شقی مطرح میشه، که نرسیدن به یک کمال مطرح میشه. دقت میکنید که اینجا در حقیقت ثواب و عقاب به دنبالش. لذا سعادت و شقا خلق شد قبل از اینکه خلق بشن، یعنی سعادت و شقا در مرتبه چی؟ در مرتبه قضا خلق شد، منطقه در مرتبه قضا خلق شد، نه به معنای صفت. دقت میکنید؟ منتها در اونجا چرا معنای سعادت و شقا داره میگه؟ چون در لوح محفوظ میخواد اینجا تکلیف رو معنا بکنه که سعید و شقیه. لوح محفوظ علت برای اینه، دقت میکنید؟ لذا اونجا اگر هست سعید و شقی که به معنای اینجا ما میشناسیم که با عمل اختیاریش الان حرکت کرده و داره مرتبه مرتبه میره، این در حقیقت برای ما خیلی سخت میشه شناختنش. لذا اونجا میگن سعادت و شقاوت خلق شد. لذا ممکنه سعادت و شقاوت رو به عنوان عام بیان کردن، نه به عنوان در حقیقت چی؟ خاص. اما در این حال سعادت و شقاوت قائم به کیه؟ ما تو بیان تو به اصطلاح بحث هم داریم که صادر اول کیه؟ صادر اول نبی ختمی. و در صادر اول نبی ختمی یعنی چی؟ یعنی تمام صفات کمالیه قائم به او هست. پس باز ذات باشه تا صفات کمالیه معنا پیدا بکند دیگه. اگر ذات نباشد صفات کمالیه معنا پیدا نمی‌کند. صفات شقایی معنا پیدا می‌کند با وجود بودن سعید محض. چرا؟ چون در حقیقت هر مرتبه ای از او رو که در نظر بگیرن که نباشد، شقاوت معنا میده به مراتب سعادتی که او دارد، مراتب شقا معنا پیدا می‌کند. پس در حقیقت باید ذاتی باشد که سعادت با او در حقیقت معنا پیدا بکند در اون رتبه. لذا همه سعادت ها و شقاوت ها قائم به چی هستش؟ به ذات هست و امکان نداره که خود سعادت و شقاوت اونها دو صفت خلق بشن. دقت کردی؟
اون ذات درست هست چون روایت هم دیگه سعید هست اما
حالا اون دنبالشه بیاییم. حالا دنبالشه بیاییم. پس این که ان الله خلق السعادت و شقا قبل ان یخلق خلقه، تا اینجا روشن شد که قبل ان یخلق خلقه یعنی قبل از وجود عینی سعادت و شقا، یعنی سعید و شقی قبل از وجود عینیشون چی هستن؟ مرتبه ای از تنزل و خلق رو دارن که اون مرتبه خلق قضایی بود، در مرتبه علم قضایی حضرت حق. حالا تا اینجا ای جمله. فمن میگه اگر یه مرتبه رتبه قضایی است و یه رتبه چی هستش؟ رتبه عینی است و وجود خارجی است. فمن خلقه الله سعیدن، کسی رو که خدای تعالی سعید خلق کرده است، لم یبغضه ابدا، هیچگاه در حقیقت او را بغض و او را در حقیقت خدای تعالی لم یبغضه، مبغوض حق نمی شود. خب به چه معنا میشه این؟ کسی که خلقه الله سعیدا، اگر تو نظام عالم عین رو سعید خلق کرده باشد، اصلا بغض و در حقیقت عمل ناصالح از او سر نمی زند. اما اگر در نظام قضایی خدا او را در نظام علم قضایی او را سعید خلق کرده است، رتبه این بر اون رتبه عالم عین رتبه تقدم رتبی داشت یا نداشت؟ اما تو عالم عین این چگونه حرکت میکند؟ تو عالم عین چگونه حرکت میکند؟ حرکتش با تدریج و ارادشه، اونجا زمان نیست. دقت میکنی؟ اون تقدم زمانی نداره برای اینکه بگیم قبلا زمانا خدا میداند که این چی میشه. زمان نیست در اونجا، اون رتبه است. اگر در حقیقت اونجا در حقیقت خدای تعالی سعید خلق کرد، یعنی در رتبه علم قضایی حق این سعیده، یعنی در وجود ابتدا و ازل و ابد این معلومه که این به سعادت میرسد، یعنی در حقیقت اون رتبه میرسد هم معنا نمیده چون زمان میشه دیگه. در اون رتبه سعید است به معنای کانه تامه بگیریم که اونجا سعید است. درسته؟ اگر سعید است اون موقع وقتی که میاد تو عالم دنیا عمل صالح و عمل ناصالح از اون سر میزند، ولی در علم قضایی حق معلوم است که این در نهایت چی میشه؟ به سعادت میرسه، اونجا چون زمان نیست. اگر معلوم است که این با اختیارش و ارادش به سعادت میرسد، پس اگر عمل ناصالحی هم از اون سر میزند، چون در رتبه علم قضایی حضرت حق او سعید است، این عمل ناصالح با وجود او ذاتاً عجین نمیشه، حتما چی هستش؟ عرضی است. و اگر عرضی است یعنی چی میشه؟ یعنی خدا عمل او را مبغوض دارد، چون عمل سیئه، اما ذات او که ذات سعید است در نظام سعادت مورد در حقیقت محبت الهی است. تونستم نمیدونم مسئله رو که در روایت آمده تبیین بکنم به طوری که شبهه ایجاد نشه. ببین چقدر بین این، چون چقدر زیبا مرحوم کلینی باب سعادت و شقاوت رو بعد از باب چی قرار داد؟ دو باب قبلش، سه باب قبلش، این است که اون مراتب مشیت و اراده، مراتب علم الهی، مراتب سر، اونا رو حل کرد، روایاتش رو آورد که شما مراتب علم الهی تو ذهنتون خوب جا گرفته باشد. درسته؟ تا وقتی که اینجا داره مطرح میکند این با او کاملا تطابق پیدا بکند. بدانید که هر کدام از اینا مربوط کدام جایگاه علم الهی است. او مرتبه جایگاه علم قضایی حضرت حق است، این مربوط به جایگاه چی؟ قدری یا مرتبه عینی علم حضرت حق است. او مربوط به جایگاه لوح محفوظ علم الهی است، این مربوط به لوح محفوظ اثبات است. در لوح محفوظ اثبات تغییر و تدریج و بدا امکان پذیر است، اما در لوح محفوظ بدا را ندارد. در لوح محفوظ این چی هستش؟ سعید است. اگر در لوح محفوظ این سعید است، اگر در لوح محفوظ اثبات مبتلا به شقاء عمل می شود، مبتلا به عمل مبغوض می شود، در لوح محفوظ معلوم است این سعید است، اونجا عمل این فقط مبغوض است نه ذات این. چرا؟ چون ابتدا و انتهایی در لوح محفوظ معلوم است که چیه؟ سعید است. لذا این هیچگاه به مرتبه بغض به ذات منجر نخواهد شد، بنابر لوح محفوظ نه بنابر لوح محفوظ اثبات. در لوح محفوظ اثبات کسی نظر کنه نمیدونه که این آخرش سعید میشه یا شقی میشه، نه خودش میدونه نه کسی که در حقیقت با او ارتباط داره. اگر کسی از منظر لوح محفوظ اثبات به او نگاه میکند، که نگاه ما دون مرتبه لوح محفوظ اثبات هم از تازه، نه در لوح محفوظ اثبات، لذا نه خودش میداند که انتهاش به شقاوت است یا سعادت، نه دیگری که به او نگاه میکند. لذا دائما لحظه به لحظه باید مراقب عملش باشد. اما از منظر لوح قضا که به او نگاه بشه و از منظر لوح محفوظ که به او نگاه بشه، اگر کسی قدرت این را داشت که مثل در حقیقت انبیاء عظام یا در حقیقت معصومین در حقیقت عالی، اونای قدرت رو دارن که از لوح محفوظ او به او نگاه بکنن، اگر از اون لوح دیدن میدانن که این شخصی هستش، این محبوب حضرت حق است، هرچند که به ظاهر به یه سری اعمال مبغوض مبتلا شده باشد و این منافات هم نداره که نگید که اگر در دنیا محبوبه در دنیا، پس چرا اون محبوبیت بالفعل در دنیا نیست الان؟ چون محبوبیت بالفعل اگر بود دیگه مبغوضیت ازش سر نمیزد. این محبوبیت در کل نظام وجود اینه که در انتها منجر میشود به محبوبیت وجود این، منطقه با این تدریج. اما در لوح محفوظ این چی هستش؟ یک جاست دیگه، اونجا در حقیقت تدریج در کار نیست. بحث خیلی دقیق و بذارید این تمام شه بحث انشاءالله خدمتون که جا بیفته. بله. فمن خلقه الله سعیدن، سعیدن در کجا؟ در لوح محفوظ. لم یبغضه ابدا، در کجا بغض نسبت به او تعلق نمیگیره؟ در نظام لوح محفوظ، لوح محفوظ اثبات که عالم تدریج است، لم یبغضه ابدا، چون در لوح محفوظ اثبات نشأت گرفته از کجاست؟ از لوح محفوظه، نتیجه لوح محفوظه. لذا این در عالم دنیا مورد بغض ذاتش مورد بغض قرار نمیگیره. چرا؟ چون در لوح محفوظ معلومه که چی هستش این؟ این سعید است. لم یبغضه ابدا و این عمل شر را، اگر چه عمل شر را، این عمل شر را کجا محقق میشه؟ در لوح محفوظ با در عالم عین. لذا لم یبغضه ابدا و این عمل شر را، اگر چه عمل شر انجام داده. اگر گفتید که اون خلقه الله سعیدا طول نظام لوح محفوظ با عالم عینه، او دیگه ازش شر صورت نمیگیره. پس باید اون سعید بودن در کجا باشد؟ در لوح محفوظ باشد. این شر ازش صورت گرفته در کجا باشد؟ در لوح محفوظ اثبات باشد. ببین مراتب علم رو در اینجا آورده. علت این که این مورد بغض قرار نمیگیرد ذاتش، علتش چیه؟ این است که در لوح محفوظ اثبات جزء سعدا محسوب است، اما در لوح محفوظ اثبات تدریج در کاره، تدرج در کاره، فعلیت ها تازه داره ایجاد میشه. این گونه نیست که الان سعیده در اینجا باشد. دقت کردید؟ در اینجا سعید نیست، اما در لوح محفوظ این سعید است. اگر این ظرافت ها رو، دقت ها رو تو کلام در نظر نگیری، اون موقع مبتلا میشید به تهافت صدر و ذیل. میگیم این روایت صدر و ذیلش با هم چی داره؟ تهافت، تعارض پیدا میکند و همدیگر رو معنا نمیدن، اشکال ایجاد میکند. این اگر سعید است در دنیا، الان معلوم سعیده، فعلیت سعادت رو دارد، ازش چطور عمل بد سر میزند؟ مگه میشه از شخص سعید عمل بد سر نراه ندارد؟ اما اگر سعادتش بالقوه باشد نه بالفعل، در لوح محفوظ باشد نه در حقیقت لوح محفوظ اثبات، این خلط و عملا سالها و آخر سیاه، اما ملحق میشه در انتها یا ساله است قطعا یا سیه است قطعا یا شقی است، که اون شقاوت و سعادتش در نظام لوح محفوظ همین الان هم که میگه از باب مسامحه هست دیگه، چون زمان نیست در اونجا، در اونجا روشن است. خب
در عالم اینیم یه ذاتی الان داره بوده.
بله.
یا اون ذاتی که در عالم
فضا داره. حالا اون رو تو روایت بعدی، اشکال سختی روایت بعدی تو همینشه که این ذاتی که در اینجاست در عالم دنیاست، با ذاتی که تو عالم در حقیقت قضای الهی است، از این مرتبه لوح محفوظ این چه نسبتی پیدا میکند؟ اگر او علت است برای این، دقت میکنید که بیان این است که هر مرتبه علت برای مرتبه بعده، اگر او علت است پس این چه کار است؟ پس اختیار به چه معناست؟ این تو روایت بعدی ایشالله اونجا در حقیقت سوال اصلا به همین تعلق گرفته. ایشالله سوال و جواب اگر رسیدیم، حالا دلم میخواست که مستطر روایت امروز بخونیم، منتها حالا دیگه همین روایت هم ببینیم میرسیم تماش کن. بله بله، اگه ذات سعید باشه عمل ناساله ازش امکان پذیر نیست. بله اگر گفتید این ذات سعادت هم دارد، نه ذات سعید. ذات سعید یعنی چی؟ دقت بکنید، ذات سعید یعنی چی؟ ترکیب نیست از سعادت و شقاوت. یعنی وقتی ذاتی سعید شد، یعنی سعادت ذاتیشه. اگر سعادت ذاتی شد، دیگه ترکیب در اونجا نداره که شقاوت. یه دوتا ذات که نداره، این که دقت کنید، دوتا ذات که نداره، این یه ذات. لذا در ورود به بهش باید ذوات چی بشن؟ تمحیص محقق بشه. لذا باید ذات سعید تو مراتب قبلی اگر ناخالصی هست ریخته بشه. کسی که وارد بهش میشه ذاتش، البته ذات سعید مراتب دارن، اما مراتب ذات سعید همراه با شقاوت نیست، مراتب سعادته. مراتب سعادت غیر از اون است که سعید با شقاوت مخلوط باشد. یعنی اصحاب یمین هم دقت بکنید، اصحاب یمین هم سعیدن، اما اصحاب یمین مرتبه شون با سابقون چقدر متفاوته. اصحاب یمین هم عمل ناصالح نداشتن در وجودشون، اصحاب یمین هم در حقیقت معصیت در وجودشون نداشتن، سابقون هم معصیت نداشتن. اما سابقون علاوه بر این که معارض و مزادی که معصیت باشد نداشتن، علاوه بر اون در کمالات وجودی هم به عمق کمالات وجودی رسیدن، دقت میکنید. اما اینا تو همین مرتبه اوایل کار که نداشتن مزاد و منافر به عنوان گناه در وجودشون نیست، اینها منافر ندارن، اما در مراتب کمال اینها در حقیقت چی هستن؟ تو این مرتبه بیشتر نتونستن رشد بکنن. اینم سعادت مطلق است برای ذات سعید است، اما این ذات سعید با اون ذات سعید در مراتب سعادته. مراتب نقص، مراتب شقاوت به لحاظ در حقیقت ترکش، یعنی هر کسی که ترک بکند او رو. یه موقع هستش که ترک اون به عنوان منافره، یه موقع هستش که تقاضای وجودیش تا این مرتبه رو تحمل کرده انجام بده، ترک نکرده. اصحاب یمین اینقدر در حقیقت افق معرفتیشون بوده انجام دادن، دقت میکنید. این نیستش که یه کاری رو ترک کرده باشد. اگر نسبت به جایی که ترک صورت بگیرد، نسبت به اون عملی که امکان پذیر بوده برای این و منافرش رو انجام داده، منافیش رو انجام داده، او میشه شقا، دقت میکنید. اما اگر نه، اون مرتبه رو ندارد، نقص هست، حد هست، این شقای به معنای عام هست، اما شقای به معنای خاص که از عمل سیء صورت میگیره نیست. شقای به معنای محرومیت هست، اما شقای به معنای ناصالح بودن نیست. چون شقا همونجور که آدم هم گفتش که اگر تو از این بخوری فتشقا، به شقا یعنی به محرومیت، به سختی مبتلا میشه. خب البته به سختی مبتلا شد، اما شقا همیشه به معنای شقی در مقابل سعید، به معنای در حقیقت کسی که خودش رو در حقیقت منافی انجام داده نیست، که که شقاوت مبدعیت پیدا کرده در وجودش. بله خب، حتی سوالاتتون خیلی سوالات خوبیه، انصافا سوالات سوالات خوبیه، اما اجازه بدید که جلو هم بریم. سوالات سوالات خوبیه، انصافا از حق و انصاف نباید گذشت، همه سوالات سوالات خوبیه. و این عمل شرن ابغض عمله ولم یبغضه، اگر عمل شری انجام داد، این عمل شر، عمل رو که شر است، خدای تعالی نسبت به او چیه؟ یبغض عمل این را، چون این عمل قطعا در حقیقت چی هستش؟ مبغوض حق است و مورد رضای حضرت حق نیست. لذا عمل هیچگاه از آدم صالح، عمل بد مورد رضا نیست، حتما همین گونه است. این گونه نیست که اگر کسی رو پسندید، خدا کسی رو پسندید، بگه دیگه همه چیشم چون من عاشق این شدم دیگه عیبشم نمیبینم. نه، این گونه نیست. پدر آدم هم درد میاره اگر یه کار خطای آدم انجام بده، بیچاره میکند آدم رو هم اگر کار خطای انجام بده، اما بیچاره میکند تا اون ذات بماند، تا اون ذات تطهیر بشود، تا اون ذات تنها بماند و از بقیه چی بشه. چون هر عملی که انسان انجام میده، این عمل اقتضای ساختن ذات رو داره. اقتضا، نگی سازنده ذات است. دا چرا نمیشه بگیم ذات سازنده ذات است؟ من هیچیشو نفهمیدم. چرا؟ معلول ذاته و اخص به باسینه. هیچگاه اخص نمیتونه علت برای اشرف باشه، عمل نمیتونه علت برای ساختن ذات باشه، اما عمل میتونه اعداد بکنه، عمل میتونه تهیه و استعداد ایجاد بکنه تا اون در حقیقت ذات ایجاد شود، افاضه شود بر او. دقت میکنید؟ این همیشه یادتون باشه به عنوان یک قاعده کلی است و خیلی هم به کار میاد. اینجا میفرماید که خدای تعالی چون در رتبه علم قضایی خودش میداند که این سعیده است، اگر عمل مبغوضی در مرتبه عینی از او صادر میشه، این عمل مبغوض که در رتبه عین از او صادر شده، چون در رتبه قضا معلوم است که ذات این رو تشکیل نمیده، در رتبه قضا معلوم است که ذات این رو تشکیل نمیده، عمل رو مورد بغض خدا قرار میگیرد، اما ذات او مورد بغض نیست. کدام ذات مورد بغض نیست؟ ذاتی که در رتبه قضاست، ذاتی که در رتبه قضاست مورد بغض نیست، چون ذات اونجا صالح است، ذات سعید است. درسته؟ این عمل از این صادر شده در کل تو مرتبه قدر داره ذات میساخته میشود، داره شکل میگیرد، داره فعلیت پیدا میکند. الان هنوز که فعلیت پیدا نکرده. پس ببینید محبت الهیه به عنوان قضای الهی و علم قضای الهی در مرتبه قضاست و این در حقیقت بغض در مرتبه قدر و عمل است. دقت کردی؟ لذا میفرماید که ابغض عمله و لم یبغضه، او را دشمن ندارد، چون میداند که این نسبت این عمل با او نسبت چیه؟ نسبت عرضی است که در اون ذات تأثیر نگذاشته و ذاتو تغییر نداده. از کجا در حقیقت این معلوم است؟ به لحاظ علم قضایی الهی. و الا در علم قدری الهی، در علم مرتبه لوح محفوظ اثبات، مرتبه مرتبه این داره ساخته میشه. در علم فعلی حضرت حق، مرتبه مرتبه این داره تحقق پیدا میکند. درسته؟ اینجا معلوم نیست عاقبت این چی میشه تو علم فعلی از حق که صحنه هستی است، از جمله نظام تدریجم تو خود علم فعلی جزء در حقیقت مخلوقات الهی است. دقت کردی؟ این جزء در حقیقت این است که دوال شکل بگیره کم کم تا بره تا به نتیجه برسه.
تمایل عمل
نه یه نفره. ببینید این ذات، ببینید یه حقیقت ذاتی است. ببینید و این من شیء، شیء حقیقت است یا نیست؟ و این من شیء الا عندنا خزائنه. اگر گفتیم خزائن دارد، دو تا ذات نمیشه با خزائن با این مراتب علم الهی در قضا، قدر، علم، مشیت، این اینها چند تا ذات اینا رو نکرده که، یه حقیقت واحد است. مثل این میمونه که شما وقتی حرف میزنید، نظام علمیتون وقتی به زبان میاد، آیا دو تا ذات شد؟ این حرف زدن یه ذاته، اون نظام علمی یه ذاته؟ نه، اون این عین اوست و این نازله اوست، یه حقیقت واحد است. در اون نظام قضایی الهی هم و نظام قدری و عینی حضرت حق هم یه حقیقت واحد است این شی. اما گاهی این در مرتبه سافل و نازلش تجلی کرده، گاهی در مرتبه، لذا اینا با همند، جدا هم نیستن، یه حقیقت مرتبط واحده با هم هستن و این نازله اوست. بله دیگه، مراتب دیگه، به لحاظ دیگه این همه داریم داد میزنیم خودمون رو در حقیقت، این همه گلو پاره میکنیم، مربوط به همین است که مراتب رو بگیم یه حقیقت واحد است. مراتب دارد علم الهی به این مراتب است. بله، این رو در حقیقت این سوال رو، هفت سوال شیطان به اصطلاح گفتن که خود شیطان این سوالاتو کرده، هفت تا سواله که این هفت تا سوال یکیش این است که اگر من شقی بودم چرا اصلا منو خلق کردی؟ و اصلا حکمت بعد در این هفت تا سوال، در اگر اشتباه نکنم هم این رو فخر رازی نقل کرده و فخر رازی هم گفته که این سوالات جواب من العویسات الذی که در حقیقت هیچ جوابی براش نیست اونجا آورده. مرحوم آخوند ملا صدرا در ذیل حدیث در حقیقت ششم باب به اصطلاح مشیت و اراده، این هفت تا سوال آورده جواب داده، چون ما نمیخواستیم مفصل باشه اون ازش گفت. مرحوم علامه هم، علامه طباطبایی در المیزان فکر میکنم جلد دو باشه، یه بحثی تو جلد دو برای شیطان دارد، اونجا همین هفت تا سوال آورده باز جواب داده، تفصیل این اونجا ان شاء الله، چون دیگه همه بحثا رو می‌خوایم اینجا بکنیم، اون موقع دیگه هفت تا سوال خودش تقریبا 4 صفحه بحثی دقیقه که یکی یکی باید اینها چی بشه. تو بحث جلد 1 که نبود که، اما جلد 2 ظاهرا پس بذارید این تمام شه. الان روایت الان خلاصه من هم تونتون میخوام صحبت کنم، شما نمیگذارید که. بله من خدا آقای داوودی میگه حالا منم خواستم یه سوال بکنم نمیذارم. بله و این عمل صالحا، اگر کسی عمل صالح انجام داد، احب عمله و این کان شقی، یا اینشو خونده، و این کان شقیان، اگر این ذات ذات شقی باشد، در کجا این شقاوت معلومه؟ در لوح قضایی، در لوح محفوظ. این کان شقیان لم یحبه ابدا و این عمل صالحا، اگرچه عمل صالح انجام بده. چرا؟ چون عمل صالح از ذات شقی نمیشه سرچشمه بگیرد، رابطه با ذات شقی ندارد. لذا اگر یادتون باشه چند بار این بحث رو عرض کردیم، یک حکم ملکوتی داریم در روایت شریف که میفرماید که انتقال اعمال، انتقال اعمال یک بحث بسیار دقیق است در یه روایت مفصل، اونم در جلد دوم المیزان میاد روایتش. قبلا هم یه بار توی بهار فکر میکنم که روایتش رو اجمالا مطرح کردیم، قسمتی از روایت اومده بود که تعبیر امام معصوم علیه السلام این است که عمل شقی از ذات سعید منتقل میشود به شقی. لذا هر عملی در اونجا چی میشه؟ در نظام قیامت و مواقف قیامت هر عملی به فاعلی که با او سازگار است منتقل می شود. بیان کردیم یه چه معناست، بیان کردیم، بیان میخواد، به همین سادگی نیست که عمل صالحی که سرزده از این شقی مربوط به این شقی نیست. لذا خدای تعالی عمل رو دوست دارد چون عمل صالح است. مگه عملی عمل فیزیکی نیست؟ این امر فیزیکی تو نظام اسناد معنا پیدا میکند که صالح است، و الا اگر که دو تا شمشیر بالا اومد پایین اومد، یکی شد اشغل اشقیا، یکی شد در حقیقت چی؟ افضل من عبادت الثقلین. ظاهر فیزیکی عمل که یه عمله. شمشیر امیرالمومنین علیه السلام در یوم خیبر در حقیقت چی بود؟ در یوم خندق چی شد؟ در یوم خندق افضل من عبادت الثقلین شد، وقتی عمرو بن عبدود رو در حقیقت به زمین زد. و شمشیر ابن ملجم که بر فرق امیرالمومنین علیه السلام آمد، این چی شد؟ ظاهرش هر دو یه عمل بود، اما این شد اشغل اشقیا. دیگه اوج شقاوت رو و اوج سعادت رو در دو عمل فیزیکی شبیه به هم. پس معلوم میشه این نظام فیزیکی رابطه ایجاد نمی کند، اسناد ایجاد نمی کند. این فقط نظام ایجاده، نظام اسناد که آیا میشه کسی شقی باشد عمل صالح از او سر بزند؟ وقتی اسناد نباشه عمل صالح نیست. عرض کردیم صلاح و شقاد کجا معنا پیدا می کند؟ تو نظام اسناد، تو نظام ایجاد. ظاهر این است که شمشیری از بالا به پایین آمده، میتونی بگیم این شمشیر صالح یا شقی؟ نه، این عمل فیزیکیه، مورد متعلق شقاوت و صلاح نیست. مگر نظام اسناد پیدا کند که نیت این که این کارو کرد، قصدی که برای این کار محقق کرده بود چی بوده، غایت و غرضی که برای این به کار برد چی بوده. درسته؟ این دیگه نظام فیزیکی نیست، این تو نظام چی؟ اسناده، که یکی رو میکنه در حقیقت صالح، یکی رو میکنه شقی. میشه عمل صالح از ذات ناصالح سر بزنه؟ راه نداره، چون ذات ناصالح امکان ندارد نیت صلاح بکند. لذا در اون روایت شریف همچنین ذات صالح امکان ندارد نیت ناصالح. حالا این بحثی بحث دقیقی است، حواستون باشه، روایت بعدی هم قدرشو چه میکنه، منتها اون این قسمت بحث تو اون روایت حکم ملکوتی و انتقال اعمال در قیامت انتقال. میگه فکر نکنید که عمل به ظاهر فیزیکیش از هر کسی سرزده عمل اوست. خیلی از اون روایت خیلی نابه، فکر نکنید که عمل فیزیکی رو دیدید که از جهت نگاه دیدید که این عمل از این سرزده، این عمل اینه. نه اینجوری نیست، تو نظام الهی علیت ها در حقیقت تناسب بین عمل و عامل است، باید تناسب وجودی بین عمل و عامل باشد. اگر یه عمل صالحی از یه شخص ناصالح سر زده، این عمل مربوط به اون ناصالح نیست. انکار نکنید الان، بذارید اشارات و وقت خودش تو بر مقدماتش که بیان شد. بعد میفرماید که و این کان شقیان لم یحبه ابدا، اصلا امکان ندارد که این مورد محبت خدا قرار بگیرد. و این عمل صالحا احب عمله و ابغضه لما یسیر الی، عملش رو دوست دارد اگر از او عمل صالحی سر بزند. منتها عمل صالح چجوری میشه از آدم ناصالح سر بزند؟ تو نظام لوح قدری، تو نظام لوح قدر محو اثبات عمل ممکنه که چون این هنوز ذات ذات شقی نشده، فعلیت شقاوت پیدا نکرده، تدریجا داره محقق میشه، و الا اگه شقا محقق بود عمل صالح از او سر نمیزد. خلت و عملا صالح و آخر سیاه، بالاخره منجر میشه به اینکه این ناصالح است یا صالح است. دقت میکنه. پس میتونه الان سر بزنه ازش عمل صالح از آدم شقی میتواند. چرا؟ چون هنوز ذات ناصالح و شقی در مرتبه لوح قدر نشده، بلکه در مرتبه لوح محفوظ است. و ابغضه لما یسیر الیه، مورد بغض خداست. لما یسیر الیه، ما یسیر الیه چیه؟ یعنی تو لوح محو اثبات داره حرکت میکنه به سمت چی؟ ما یسیر الیه که اون غایته، اون در حقیقت حقیقتیه که تو لوح قضایی معلوم است. ما یسیر الیه حرکت به سمت اون است. فاذا احب الله شیئا، اگر خدا چیزی رو دوست داشت، لم یبغضه ابدا. احب الله شیئا در لوح چی؟ در لوح محفوظ. لم یبغضه ابدا در لوح محفوظ. و اذا ابغض شیئا در لوح محفوظ، لم یحبه احد ابدا در لوح محفوظ. پس ببینید چقدر این دقیق روایات و چقدر دقایق میخواد. لذا به ما گفتن که بحث جبر و تفویض و بحث شقاوت و سعادت رو هر کسی نباید وارد بشه، هر جایی نباید گفته بشه. نه شده از این که هر مجلسی به این مسئله چقدر دقت میخواد. تازه اینم یه مرتبه فهم مفهومی که ما داریم، این فهم مفهومیشه تازه اینقدر سنگین و سخته و دقت میخواد تا اینکه به جد. لذا میبینید که روایت بعدی رو برخیلی مرحوم مجلسی بزرگ نقل میکند، میفرماید این روایت خیلی فی غایت صعوبت و اشکال، بلکه میفرماید تحت تطبیق او علی مذهب العدلیت یحتاج الی تکلفات کثیره، چون ظاهرش جبره. همین روایت هم ظاهرش جبره، دقت میکنی؟ این روایات ظاهرش نست. اگه کسی نخواد با مبانی و دقتهای مراتب عالم و مراتب علم الهی توجیه بکنه، ممکنه کسی در حقیقت چی بشه؟ ناخودآگاه به جبر در حقیقت معتقد بشه. لذا دقت خیلی زیاد میخواد و با در حقیقت مراقبه. انشاءالله خدای تعالی ما رو مورد محبت خودش قرار بده، اونم محبتی که هیچ بغضی همراهش نباشه و ذاتمون ذات سعید انشاءالله باشه و در همین دنیا هم به هیچ عمل ناصالح انشاءالله مبتلا نشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله. اینم تو همین دنیا هست، ببین نداره. در لوح ببین، در لوح محو اثبات ممکنه حب زائل بشه. خیلی هم محب امیرالمومنین علیه السلام بودن، اما زائل شد یا نشد؟ پس تو لوح محو اثبات این زائل شدنیه. اما تو لوح محفوظ اگر کسی میتونست به اونجا نگاه کنه، میفهمید که این محب امیرالمومنین علیه السلام است و این تغییری درش ایجاد نمیشه تا آخرم، یا نه تغییر ایجاد میشه و این محب نیست، این محبت ظاهری است، بعدم زائل میشه.
اثر وضعی که فرمودید، اثر وضعی که فرمودید، ببین اثر وضعی به فعل نمیتونیم نسبت بدیم. با توجه که فرمودید در نظام اسلامی فلان کار اثر وضعیش اینه،
چرا نمیتونی؟
ببین با چه نیتی انجام
میدید؟ اصلا وید قطا این قطا میخواد. اصلا تو عالم لوح محو اثبات چیه؟ تو عالم تو اینجا ذات سعید نشده که هنوز، لذا نظام این هنوز امکان سعادت و شقاوت هر دو براش هست. لذا میتونه نیت عمل صالح بکنه، کار وضعی اثر میذاره توش، البته اثر میذاره. نگید که خاص در اشرف اصلا به نحو استعداد و چی تهیو، یعنی ایجاد آمادگی میکنه، ولی خدای تعالی چیکار میکنه؟ جزا. میتواند عمل ناصالح این رو برش اثری طرف مترتب نکند، یعنی جزاء بعید رو محقق نکند در میتواند، اما میتوانادم رها بکند این رو و این محقق بشود برای. لذا دارد که لا حول ولا قوت الا بالله، لا حول عن المعاصی، یعنی خدا حائل نمیشود گاهی بین انسان و معصیت، بین انسان و جزای معصیت حائل نمیشود. اما خیلی اوقات هم خدا حائل میشود، انسان بد رو انجام داده اما خدا نگذاشت اثرش در این ایجاد بشود. اما اینجوری نیستش که خدا وعده داده باشه هر کاری کردی من حائل میشم، نه، لذا جزایی میشه. لذا ترتب چیه؟ جزائیه.
این که خداوند میفرماید عمل هیچ وقت محبوبش ذاتیش وقت محبوبش نمیشه یا محبوب نمیشه، این الان داره مرتبه علم الهی که من قضا نسل دیگاه که تو مرتبه محبوب اثبات
نه دیگه
حالا همین عالم محبوب اثبات، این کسی که در لوح قضا اونجا شقیه الان محبوب خدا باشه، چون ذاتش هنوز شقی نشده، این ذات سعید داره.
از کردم که محبت و بغض الهی چی تعلقش به انفعال که توش نیست.
این مرحله حقوق عرض خدا نیست،
چون انفعالی است.
یکی این مرحله حقوق عرض خدا نمیاد،
حقوق عرض الهی به مرتبه ذاتی این است که انفعالی است،
به این مرحله نمیرسه.
یعنی این مرحله که میاد ظاهر حقوق عرض است، یعنی به اصطلاح اینی که ما میبینیم که الان تو مرحله تو روایت بعدی میاره که یک کسی ظاهرش این است که داره عمل صالح انجام میده، حتی اگر لحظه ای از عمرش باقی مانده باشه و ذات مرتبه قضایی معلوم بوده که شبیه در این حال شقابت پیدا میکنه، نزا اون کسی که از لوح محفوظ نگاه کنه هیچ وقت این محبت نداره. چرا؟ ذات شقیه منتها شقابت رو اگر اون نگه مطابق حکم قضایی به این حکم کنه تو عالم محبوب اثبات این حکم نمی کنه.
در این اثبات تو این عالم محبوب اثبات که هست، این ظهور حب الهی رو میبینیم؟
بله اینا ظهورات مرتبه، اینا تو مرتبه فعلیه علم فعلی حق، محبت فعلی حق، اینا محبت فعلی است که توی عمل محبت الهی هست چون عمل صالح، توی عمل دیگری بغض الهی هست چون عمل ناصالح. آیه
قرآن که خداوند میفرماید کل یوم هو فی شأن،
خب ببینا داره تو همین مراتب عالم لوح محفوظ اثبات دیگه، کل یوم هو فی شأن، کل یوم هو فی شأن در الله مرتبه لوح محفوظ اثبات، این عمل صالح انجام میدم ذات هم سمت صلاح میره، خدا محبت دارد نسبت به محبوب، اون عمل رو انجام میدم با بعدی من عمل رو انجام میدم بغض الهی، اون تو این تو لوح محفوظ چیه؟ همون علم فعلی حضرت حق است که متن هستی، اما اون علم حقیقی حضرت حق چیه؟ تو مرتبه قضا است که میدونه این از اول سعید است و این صدمه ای هم به اعمال اختیاری نمیزنه.
اون حقی که از ذات خداوند نشأت میگیره تو عالم محض اثبات اصلا نیستش، اون فقط افعال خدا تو عالم
محض تو علم فعلی تو اینجاست، اونجا علم ذاتی حضرت حق در حقیقت مرتبه قضا و بالاتر.
ما میتونیم الان تو این تو اینجا که هستیم با اون حب ارتباط برقرار کنیم وجودمون، با توجه به اینکه ما الان یه ارتباط با اون ذاتمون تو عالم،
اگر کسی از جهت کمالی به جایی رسید که نگاهش به اونجا افتاد مثل محصول امکانش هست، امکانش هست، اما این امکان چی هست؟ اگر کسی اونجا رو دید نمیتونه حکم بکنه. لذا اونایی که مکاشفه میکنن صورت افراد رو عمدتا صورت رو در مرتبه چی میبینن؟ لوح محفوظ اثبات میبینن.
همون هم مراتب داره.
بله دیگه، بله دیگه مکاشفه. بله دیگه مراتب داره دیگه. یه موقع یه کسی مثلا صورت این رو تو لحظه میبینه. الان مثلا این معصیت این داده باشه مثلا اثرش در این وجود اینا خوبا ملحقش. لذا اینو چی میبینه؟ شقی میبینه. لذا اون نگاهی ترد میکنه. اما ممکنه این اگر که به اصطلاح توبه بهش ملحق باشه و دیگری میتونست ببینه که این فردا توبه میکنه. اگر این مرتبه را میدی چه میکنه؟ خوب که به شقایی نمیکرد.
بس میشه گفت
مثلا عرض برسان با... لذا مکاشفات کاشفی مکاشفه اهل مکاشفه حجت نیست برای این کسی سعید است یا شقی، چون ممکنه تو خطبه امروز این رو دیده باشد نه لطف نهایی این رو.
اونجا زمان داره مکاشفه.
بله بله دیگه سزا مراتب به سلام مکاشفه مراتب داره. یک کسی ممکنه به مثلا چند روز این اشراف پیدا کنه، یک کسی ممکنه به مرتبه مثال سفلای این، یک کسی ممکنه تو مثال علیایی، یک کسی ممکنه تو مرتبه جبروت این. خیلی دیر شده دیگه. اصلا ایشالله این تو جلسه بعد یه قدیش خلاص از اون
من با همه یه فرق نصیبش نتیجهش اون نیشه که تو عالم لوح محفوظ به هم خورده.
عالم لوح محفوظ ترتب علی دارد برای نه ترتب زمانی، مقدم زمانی نیست. لذا اگر اونجوریه حالا اونو گفتیم فردا ان شاء الله تو روایت بعدی دیگه بعد ان شاء الله تو بحث روایت بعدی مقدارش به روایت بعد مطرح میشه که چرا اونم تو شقی معلومه، تو سعید خیلی سخت نمیگیرن، میگن خب اب نداره خدا میخواد یکی رو سعید کنه اب نداره، اما شقی چرا با این شقاوتش اگر خدا میدونست این شقیه یا اگر اینها در حقیقت شقا چرا اصلا خلقش کرد یا چرا در حقیقت اعمالش چرا منجر بشه به
همین اراده خلود؟ همین اراده من، این اراده من مصدر اراده من به چیز میشه، یعنی
پس کردم که اینجا بحث جبر اختیار الان نیست، ولی کن تو مرتبه اش نه 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 خواهش نه 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 تو مرتبه بحث المیزان گذشت جلد یک، تو جلد یک المیزان گذشته اونجا بحثش اسم، یعنی یه قسمت بحث اونجا بود تو همه رو که نمیتونی دوباره تکرار بکنی، ولی خواهش مرتبط ما رو باید باشه
اشهد ان محمد رسول الله.
این خب فرمایه خوردنی اینجوریست که بر بقیه این کار بشه نه
پیامک ما دیروز خدمتتون رسید
پیامک بله اتفاقا دیروز صحبت کردم گفتن که بدید اسپرست دو نفر دیگه هم شما فکر کنید خدای پیگیری میکنیم شخصشون مرامت بشه دوست جمعی بشه
جان لیستو دیدیم
لیستو دیدم یه سری تغییرات شما ها با بیشتر بده چون با بحثایی که ما کرده بودیم خیلی از بحثا مونده یعنی یه نگاه به صلاح مطابق با بحث نبوده
من
که حدیشو میتونستم انجام بدم بعد دیگه ساختارشو باید خودشون
باشه.